شما الان از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستی. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه مرز رضای خودمون نمیدید.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بز، تجربه جدیدی که قولشو بده.
آخه پنیر بز نه، یوگا با بز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول دارم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا خدا چی؟
دیگه هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی‌کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با قسمت دیگری از برنامه کجراهه در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. برنامه‌ای که از ابتدا با جریان شناسی و نقد فرقه منحوس وهابیت شروع به پخش کرد در این شبکه و در سری دوم به بررسی و در پاسخگویی شبهات روز پرداخت از فرق و نهله های مختلف و اون چیزی که در فضای رسانه‌ای مطرح می شد علیه اندیشه و تفکر تشیع و مکتب اهل بیت علیه السلام. خب ما امشب در شب سال روز جانسوز تخریب قبور ائمه بقیع علیه السلام هستیم و برنامه امشب ما هم اختصاص دارد به این واقعه و میخوایم در این برنامه به چند سوال پاسخ بدیم، چند موضوع رو میخوایم خدمت شما بینندگان عزیز در خصوص این حادثه جانگداز و غم‌انگیز بررسی بکنیم. چند سوال در ذهن هر کسی که این در واقع مسئله رو میشنوه و به یک همچین شبی وقتی ما میرسیم، وقتی شیعه به همچین شب غم‌انگیزی میرسه، چند سوال در ذهنش به وجود میاد. نکته اول این که سوال اول این که خب این وهابی هایی که آمدند و در واقع آل سعود و آل این نظام سیاسی وهابی دست به تخریب قبور ائمه شیعه و همچنین سایر قبور بزرگان جهان اسلام زد در سرزمین حجاز، اینها مجوز از کجا داشتند؟ آیا علمای اهل سنت هم با اینها همراه بودند؟ آیا فعل اینها و تفکر اینها مورد قبول علمای اهل سنت هم بوده؟ جامعه اهل سنت هم میپذیرفته این اقدام اونها رو یا نه؟ و اگر میپذیرفته چرا تا اون سال در طول این 1400 سال این همه قبه و بارگاه بر سر مزارها و در واقع محلهای مدفنهای بزرگان از صحابه گرفته تا دیگر بزرگان جهان اسلام وجود داشته؟ سوال دومی که پیش میاد، اگر موافق نبودند و در واقع تفکر وهابیت یک تفکر منحصر به فرد به حساب میاد، چطور در اون زمانی که این اتفاق افتاد کسی معترض اونها نشد یا کسی جلوی حرکت اونها رو نگرفت؟ از ناحیه امرای جهان اسلام چه اقدامی صورت گرفت؟ آیا اصلا اقدامی صورت گرفت یا نه؟ از ناحیه علمای جهان اسلام به ویژه از ناحیه علمای شیعه آیا اقدامی صورت گرفت یا نه؟ و آیا میتونستیم کاری بکنیم که این اقدام وحشیانه اتفاق نیفته؟ و اگر بعد از اتفاق هم لازم باشه کاری بکنیم که در واقع دوباره تجدید بنا بشه و جلوی حرکت وحشیانه و غیر انسانی و غیر عقلانی و غیر اسلامی وهابیت رو بگیریم؟ آیا میتونستیم کاری بکنیم یا نه؟ که در نتیجهش در واقع به امروز میرسیم. امروز چه میتوانیم بکنیم غیر از در واقع عزاداری که واقعا جای عزادارد جای مصیبت دارد، یک مصیبت برای جهان اسلام و نه فقط برای شیعه، برای کل جهان اسلام یک مصیبت هست حادثه‌ای که در چنین شبی و در چنین روزی اتفاق افتاد. اما علاوه بر در واقع عزاداری و مصیبت، چه می توانیم بکنیم؟ چه کردند؟ توانستند یا نتوانستند؟ و ما با استفاده از اون تجربه چه باید بکنیم؟ این سوالاتی است که ما می خوایم در این برنامه بهش بپردازیم. خب در سوال اول، این که در واقع چرا اصلا وهابی ها همچین اقدامی کردن، این که وهابی ها در واقع یا نظام وهابی آل سعود دست به یک همچین حرکت خبیثانه و غیر اسلامی و انسانی زد، این برمیگرده به اعتقادش در اندیشه وهابیت، در همون تفکری که از ابن تیمیه در واقع گرفته و با استناد به اندیشه ها و نوشتجات ابن تیمیه یک همچین حرکتی رو انجام داد. اونها خب به یک حدیثی استناد میکنن و اساسا هم زیارت و هم ساخت قبه رو حرام میدانند، که در ابتدای برنامه ما یک کلیپی دوستان ما تهیه کردن در مدیریت پژوهش، این رو ببینیم درباره اون اندیشه در واقع منحوسی که منجر به یک همچین عمل خبیثانه شد. کلیپ رو ببینیم و ببینیم که چطور اینها با استفاده از تفکرات ابن تیمیه نهی زیارت کردند و نهی ساخت قبه و بارگاه کردند، زیارت رو تحریم کردند البته، و ببینیم چطور این اندیشه برخلاف اندیشه علمای اهل سنت، قاطبه علمای اهل سنت هست. کلیپ رو ببینیم با عنوان شد رهان.
یکی از موارد اختلافی مشهور بین وهابیت و اهل سنت، مسئله شد رحال یا سفر به منظور زیارت قبور می باشد که وهابیت آن را بدعت و حرام می دانند. اما در نقطه مقابل اهل سنت آن را جایز دانسته و سفر برای زیارت قبور انبیا و صالحین را عملی مستحب و نیکو می دانند و بدان تشویق و ترغیب می کنند. ابن تیمیه در این مورد نیز همچون سایر موضوعات اختلافی با نظر جمهور علمای اهل سنت مخالفت کرده و عبارات عجیبی در وصف شد رحال یا سفر برای زیارت قبور دارد. وی در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، شد رحال را یکی از خطرناکترین بدعت‌های مربوط به زیارت قبور می‌داند که در بین مسلمانان رواج پیدا کرده است.
شرک‌آمیزترین، رایج‌ترین و خطرناک‌ترین بدعت‌های مربوط به زیارت قبور، بار سفر بستن به قصد زیارت قبور است.
همچنین ابن تیمیه در کتاب الرد علی الاخنائی، سفر به قصد زیارت قبور صالحین را عملی از جنس عمل مشرکین می‌داند. بار سفر بستن به قصد زیارت قبور صالحین از جنس عمل مشرکین است. اکنون که نظر ابن تیمیه را دانستیم، قصد داریم تا با مراجعه به اقوال چند تن از بزرگان اهل سنت صحت ادعای ابن تیمیه را بررسی کنیم. شهاب الدین قسطلانی، متوفای 923 هجری قمری، عالم سرشناس اهل سنت و شارح صحیح بخاری، در کتاب مشهور خیش به نام المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه می نویسد:
ابن تیمیه در این موضوع سخنی زشت و عجیب دارد که در بردارنده من اشد رحال به منظور زیارت پیامبر صلوات الله علیه می باشد. وی معتقد است که این عمل موجب تقرب به خداوند نمی گردد، بلکه مخالف آن است. و شیخ تقی الدین سبکی در کتاب شفا استقام سخن ابن تیمیه را رد کرده است و با پاسخش قلوب مؤمنین را شفا بخشیده است.
احمد ابن حجر هیتمی، متوفای سال 974 هجری قمری، در کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف نبو المکرم می نویسد:
به سند معتبر آمده است که بلال به قصد زیارت قبر پیامبر از شام بار سفر بست، و در روایتی آمده است که این بدان دلیل بود که بلال در خواب پیامبر را دید که می فرماید: ای بلال، این چه جفایی است که در حق من می کنی؟ آیا وقت آن نرسیده است که به زیارتم بیایی؟ این گونه بود که بلال پیش قبر پیامبر آمد و گریه می کرد و صورتش را به قبر ایشان می کشید، و این حادثه در زمان خلافت عمر ابن خطاب رخ داد و صحابه موجود بودند و هیچ کسی از آنان بر بلال در مسئله ای مانند شدر حال که بر آنان مخفی نمی ماند اشکال نگرفت.
همچنین وی در ادامه می نویسد:
و ثابت شده است که عمر ابن عبدالعزیز پیکی را می فرستاد تا از طرف او بر پیامبر سلام و درود بفرستد، و البته قصدی غیر از این نیز نداشته است، و آن در ابتدای زمان تابعین بود و هیچ یک از تابعین بر این مسئله اشکالی نگرفته است.
محمد انور شاه کشمیری متوفای 1353 هجری قمری، شارح صحیح بخاری و عالم برجسته حنفی مذهب می نویسد:
ابن الهمام گفته است زیارت قبر پیامبر مستحب و نزدیک به واجب است، و شاید ابن الهمام با توجه به این اختلاف به نزاع گفته باشد که واجب است، و در نزد من نیز حق همین است، چرا که هزاران هزار نفر از سلف بار سفرشان را به قصد زیارت پیامبر می بستند و آن را از بزرگترین عوامل تقرب به خداوند می دانستند، و اینکه بگوییم نیت آنان فقط مسجد پیامبر بوده است و نه روضه مبارکه کلامی باطل است، بلکه آنان قطعا نیت زیارت قبر پیامبر را داشتند.
در پایان نظر شما را به سخن جمعی از علمای برجسته اهل سنت کویت جلب می‌کنیم. در کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية چنین می‌خوانیم:
جمهور علما بر این اعتقادند که شدر حال به منظور زیارت قبور با توجه به عموم ادله‌ای که در دست داریم، به خصوص به منظور زیارت قبور انبیاء و صالحین، امری جایز است.
خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز برنامه کجراهه، دیدیم که آن چیزی که اتفاق افتاد اولا نتیجه اندیشه وهابیت بود برگرفته از اندیشه باطل ابن تیمیه، که خب در خیلی از برنامه ها از جمله همین برنامه کجراهه در سری اول برنامه کجراهه خدمت شما عزیزان مبسوط گفته شد که هیچ یک از علمای زمان ابن تیمیه را قبول نداشتند و تفکر او را تفکری منحرف در جهان اسلام می دونستند، که خب حالا بعدها وهابیت محمد ابن عبدالوهاب همین اندیشه رو می گیره و تبدیل میشه به تفکر اون حکومت سیاسی آل سعود و اون نتایج عجیب و غریب رو به بار میاره. ولی این اندیشه هم در واقع همراه نبود با تفکر و اندیشه اهل سنت، با نظر علمای اهل سنت در هر عصر و زمانی. در این کلیپ دیدیم که علمای اهل سنت در واقع قدماشون به هیچ عنوان این مسئله رو قبول نداشتن و اتفاقا قائل بودن به بحث زیارت، قائل بودن به داشتن قبه و بارگاه بر سر مزار بزرگان اسلام. حتی علمای اسلام و صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و البته امروز هم، همین امروز هم علمای اسلام معتقدند که زیارت جایز هست و اندیشه وهابیت یک اندیشه باطل هست. بریم در واقع از باب مشت نمونه خروار یک نمونه از صحبت‌های یکی از علمای مهم جهان اهل تفنن رو، از علمای حاضر و معاصرشون رو در این باب بشنویم و برگردیم.
اول شيء يتهمون المسلمين بالشرك ويتهمون الأضرحة بالوثنية، بالرغم أن النبي مع ضجيعيه أبي بكر وعمر في ضريح كبير، قالوا نريد هدمه، اخرس، قطع الله لسانك ويدك ورجليك، اخرس أيها الوغد اللئيم الذي تريد أن تعتدي على سيد المرسلين، اخرس، قطع الله يديك ورجليك من عنده، قول آمين.
ببینید علمای اهل سنت با چه شور و حرارتی در واقع در مقابل این سنت غلط می ایستن و اجازه نمیدن این تفکر منحرف وهابی وارد اندیشه اهل سنت بشه. اما تو همین کلیپ نکته جالبی بود، اشاره شد به هدم قبة الخضراء یا گنبد سبز پیامبر اکرم، که ما در جلوتر حالا به اسنادی میرسیم که و بیان خواهیم کرد، هم در کلیپ ها و هم در اسناد و گزارش هایی که خدمت شما قرائت خواهیم کرد در همین برنامه ان شاء الله. وهابیت نه تنها به تخریب قبور قبه های در واقع قبرستان بقیع پرداخت، بلکه اصلا قصد اولیش تخریب گنبد و بارگاه و زیارتگاه نبی مکرم اسلام بود، ولی با مشکلاتی مواجه شد و نتونست. در کتاب در واقع مجموع الفتاوا بنباز به همین نکته اشاره میکنه، اینکه اینجا ما میبینیم شیخ علی جمعه اینطور نگران هست از این تفکر و در مقابلشون با تعصب میسته، به این دلیل هستش که امروز هم وهابیت هنوز داره بر این اندیشه تأکید میکنه و به دنبالش هست، یعنی تخریب گنبد پیامبر رو هم هنوز هم بهش قائل هستن. بنباز در کتاب مجموع الفتاوای خودش ادعا میکنه که وقتی ازش سوال میکنن که آیا در واقع گنبدی که بر مزار پیامبر اکرم هست جایز هست یا نه، بعد از اینکه شما در واقع معتقد به تحریم ساخت قبه بر قبور اولیا و صلحا هستید، آیا گنبد پیامبر هم از همین در همین حکم می گنجه؟ و بنباز ادعا میکنه که بله، تخریب گنبد پیامبر واجب هست، اما به دلیل فتنه‌ای که ممکن بود در بین مسلمین اتفاق بیفته این کار انجام نشد. که این فتنه رو ما جلوتر خواهیم شکافت که چه فتنه ای بود که در واقع اجازه نداد، به قول اونها فتنه، اجازه نداد اونها بتونن گنبد پیامبر اکرم رو تخریب بکنن. و سوالات زیادی اینجا قطعا پیش میاد که آیا این در واقع فشار نمیتونست برای در واقع گنبد و بارگاه ائمه بقی هم به وجود بیاد یا نه. در همین در واقع باز بس یکی دیگه از علمای اعلام وهابیت، شیخ واعدی از علمای سرشناس وهابی عربستان، اون هم در کتاب اجابت السائل خودش باز همین نکته رو مطرح میکنه که تخریب قبة الخضراء واجب شرعی هست و خب اگر اینها فرصت پیدا بکنن کوتاهی نخواهند کرد، کما اینکه در سایر بلاد وقتی قدرت پیدا کردن و فرصت پیدا کردن، مثل سوریه یا سایر بلاد وقتی دستشون افتاد همچین جنایتی رو مرتکب شدن، حتی اهانت به پیکر انبیای الهی کردن، نفش قبر کردن، اینها اگر فرصت پیدا بکنن همچین جنایتی رو انجام میدن. اما خود بحث از علمای وهابی شد، ما یه نکته در واقع کلیپی رو دوستان آماده کردن جالب هست. عبدالرحمن دمشقی از یکی دیگر از علمای وهابی هست که با اون هم معتقد به همین تحریم هست، اما جالبه که در یکی از صحبت‌هاش و سخنرانی‌هاش اعتراف جالبی میکنه که نشون میده که اینها خودشون هم میدونن اعتقادشون در واقع یک بدعت هست و روش صحابه معظم پیامبر اکرم چیز دیگری بوده. بریم این کلیپ رو هم از جناب آقای عبدالرحمن دمشقی ببینیم، برمیگردیم.
احتجوا بما راه احمد والحاكم ان ابا ايوب الانصاري وضع راسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه مروان بن الحكم على ما اذكر قال ويحك القبر، فقال اني لم ات القبر ولكني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يجعل ابو ايوب راسه على القبر وقد كان القبر مسوم بالارض غير مرتفع؟ اذ لو فعل ذلك لاضطر ابو ايوب ان يصير ساجدا او على هيئه الساجد.
شبکه جهانی ولایت، این کلیپ رو دیدیم. من در واقع در یک بار دیگه خدمت شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم، این حادثه غم انگیز رو خدمت همه مسلمین به ویژه شیعیان و به خصوص حضرت بقیت الله اعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف، این حادثه غم انگیز که نشون میده ما هنوز گویا آمادگی کافی برای ظهور نداریم. ما لازم هست تا یک بیداری دیگری، یک بیداری بهتری در جامعه اتفاق بیفته. اگر واقعا منتظر ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. اما در ادامه همین کلیپی که دیدین از علمای وهابی، سیر اعلام النبلا از ذهبی، یکی دیگر از در واقع علماشون، اشاره میکنه در صفحه 403 کتاب خودش، در کتاب سیر اعلام النبلا، که در واقع قبه‌ای اشاره میکنه به وجود گنبد و بارگاهی عظیم برای ابو حنیفه در بغداد، که حالا دوستانم اگر تصویر رو بیارن، که بله در صفحه 403 این کتاب، که کتاب سیر اعلام النبلا هست، اینجا میبینید که به قبه عظیمه و مشهد فاخر برای ابو حنیفه اشاره میکنه و اتفاقا اینجا هم بحثی درباره چیز نداره، بحث درباره در واقع وجود مشکل و اشکال. این نشون میده که اساسا خب این سنتی بوده برای اهل سنت. در کتاب دیگری ما داریم، در کتاب البدایه و النهایه، کتابی هست از در واقع ابن کثیر، یکی دیگر از بزرگان اهل سنت، که اینجا هم در کتاب البدایه و النهایه در صفحه 1113 در موضع و قبر عثمان، اینجا در بالای صفحه، بله میبینید در بالای صفحه 1113، اینجا هم اشاره شده که در واقع برای عثمان در بقیع قبری بوده و بنای ساخته شده. یک نکته جالب هست دوست، بله دوستان زحمت کشیدن بزرگ کردن تصویر، تشکر میکنم، مشخص هست. من ببینید اینجا اشاره میکنه که این در واقع گنبد و بنا در عصر بنی امیه ساخته شده، در عصر بنی امیه ساخته شده و به واسطه در این عبارت ما متوجه میشیم که این سنتی بوده در بین اهل سنت و چیز جدیدی نیست. تخریب قبور یک بدعت هست، تخریب قبور یک در واقع اتفاق جدید هست در جهان اسلام که توسط وهابیت و ابن تیمیه پایه‌گذاری شد به عنوان یک بدعت. این چیزی نبوده که در بین مسلمین رایج باشه، بلکه حتی در زمان بنی امیه بارگاهی ساخته میشه برای یکی دیگر از در واقع بزرگان. بله، اما در کتاب دیگری حالا از اینجا داریم که اعترافی است در واقع از ابن تیمیه در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم. اینجا ما از خود ابن تیمیه هم اعترافی میبینیم بر این موضوع در صفحه 253 این کتاب، که دوستان در واقع صفحه رو اگر زحمت بکشن بیارن میبینن که اینجا هم اشاره میکنه به در واقع ساخت گنبد و بارگاه بر مزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اما در کی؟ در زمان عمر ابن عبدالعزیز. در زمان بنی امیه. این سند که اعتراف ابن تیمیه هست نشون میده که نظر ابن تیمیه بر تخریب قبور از جمله تخریب گنبد و بارگاه نبی مکرم اسلام یک بدعت هست و نساخت گنبد و بارگاه که در واقع تعظیم شعائر اسلامی است، تعظیم شخصیت های بزرگ اسلامی است و عمل اونها به اعتراف خودشون در آثار خودشون یک بدعت هست. خب اما سال دومی که حالا اینجا پیش میاد که اشاره کردیم در اون بحث خدمت شما عزیزان که اگر اینها نتونستن با تمام اعتقادی که برای تخریب مزار پیامبر اسلام داشتند و دارند امروز، چرا در اون زمان نتونستن مسلمان ها جلوی تخریب سایر قبور از جمله قبور و در واقع قبه های قبرستان بقیع رو بگیرن، به ویژه چرا ما شیعیان و علمای شیعه نتونستن جلوی تخریب بارگاه نورانی ائمه چهارگانه بقیع رو بگیرن و اگر این اتفاق افتاد چرا نتونستن بازسازیش بکنن، چرا نتونستن بر اثر همین فشارها یا به قول بنباز فتنه جهان اسلام نشد ما بریم و یک در واقع جلوی این جنایت رو بگیریم و بعد بازسازی مجدد بکنیم، بازسازی بکنیم اون گنبد و بارگاه نورانی رو. حالا دعا میکنیم انشاءالله فرصت پیدا بکنیم، توفیق پیدا بکنیم با بیداری اسلامی و آگاه شدن ملت شیعه و ملت اسلام، امت اسلام، فتنه رو از سر جهان اسلام برداریم و این فرصت رو پیدا بکنیم. اما خب چرا نتونستیم اون زمان؟ این سوال سوال مهمی هست. یک بحثی هست، اول که خب ما در اون زمان رسانه ها به قوت امروز نبودن، اما با تمام این اوصاف خب در اون عصر تلگراف وجود داشت، با این اوصاف خبر، گرچه با کمی فاصله، با چند روز تأخیر، خبر فتوای علمای وهابی برای تخریب قبرستان های بقیع، قبرستان در واقع قبور و بناهای قبرستان بقیع به علمای بلاد مختلف اسلامی رسید، از جمله علمای شیعه در ایران، و در علما اقداماتی هم اتفاقا انجام دادن. ما الان میخوایم به اقداماتی که علما در این خصوص انجام دادن اشاراتی بکنیم. من فکر میکنم خوبه حالا یک کلیپی رو، کلیپ 204 رو دوستان پخش بکنن، یک روایت تاریخی است از این حادثه، بعد برگردیم اسناد جالبی رو میخواییم برای شما بگیم که فکر میکنم تا حالا نشنیدید و یا نخونده باشید. این کلیپ 204 رو دوستان، که روایت در واقع وقوع این حادثه هست که این اتفاق چطور افتاد و بعد خبرش چطور منتشر شد، این رو در واقع دوستان پخش بکنن ببینیم با هم دیگه، برمیگردیم برای بازخوانی اسناد.
قاضی وهابی در روز هشتم شوال چنین حکمی داده و بعد از آن معلوم نیست که چه شده.
این اولین تلگرافی بود که در شوال 1344 هجری قمری از مدینه منوره به نجف اشرف مخابره شد. شیخ علی اکبر، یکی از شیعیان نخابلی مدینه، با ارسال این تلگراف به علمای نجف، شاید نمی دانست که این خبر حاکی از اتفاقاتی دیگر است، اتفاقاتی که عواقب و بازتابهای آن تا حدود یک قرن ادامه خواهد داشت.
در اون زمان تمام مساجد شیعه شد، چه در ایران و چه در کشور عراق، سوریه، جاهای دیگه، و کلا مردم ناراحت بودن از این هجوم وحشیانه وهابی ها.
بعد از تلگراف شیخ علی اکبر، تلگراف های فراوان دیگری به ممالک اسلامی روانه شد.
در ایران یک روزی رو عزای عمومی اعلام کردند.
آقایان سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نائینی تلگراف هایی را از نجف به آقایان امام جمعه خویی و سید محمد بهبهانی در تهران مخابره کردند. از نجف به تهران، از ایران به شبه قاره هند، از آنجا به شمال آفریقا، نهایتاً همه مسلمانان از واقعی شوم آگاه شدند. متن این تلگراف ها حاکی از یک ویرانی بود، تخریب یک قبرستان. اما تخریب و انحراف واقعی در اعتقاد و مکتب اسلام در حال شکل گیری و گسترش بود. خبر تخریب قبرستان بقیع در 8 شوال 1344 هجری قمری بود. بهشت ماندنی.
خب دیدید اتفاقی که افتاد، در واقع به محض وقوع حادثه تلگراف های صورت گرفت، اخبار منتشر شد و موضع گیری های هم در این خصوص اتفاق افتاد. حالا ما میخواییم در واقع به چند موضوع بپردازیم، چند واکنشی که در این خصوص داشتیم. یک نامه جالبی رو ما پیدا کردیم در اسناد حالا وزارت خارجه و مجلس ملی ایران در سال 1402-1403 که مردم قفقاز یک عریضه ای رو از تفلیس نوشتن به مجلس ایران. خیلی جالبه اینجا در واقع توجه دادن نسبت به، گفتن که با توجه به جسارت ها، حالا این بخش از خود نام است، جسارت ها و بیادبی هایی که طایفه زاله وهابی ها و رئیس مردود و ملعون آنها ابن سعود نسبت به اماکن متبرکه و مراقد مقدس نموده است، در واقع حالا در ادامه مطالبی رو گفتن و خواستن که از مجلس خواستن که از دولت اسلامی ایران بخواهن که پیش قدم شده به سایر دول اسلامی هم که البته وظیفه خود را خوب می دانند کمک فرموده این منبع فساد و دشمن حق و انصاف را ریشه‌کن و خاک پاک را از لوس وجودشان تطهیر فرمایند. مسلمان ها در همون زمان باز چشم امیدشون نسبت به علمای ایران بوده، علمای شیعه ایران بوده، از این حیث که در واقع در چون با اینکه حالا جمهوری اسلامی ایران نبوده، رسمی نیست، ولی دولت ایران دولتی اسلامی و دولتی شیعی بوده و توقع داشتن که اینجا اقدام مؤثری صورت بگیره و از این ناحیه در واقع یک سری اقدامات سیاسی صورت بگیره، ارتباطاتی رایزنی هایی بشه با سایر دول اسلامی و با سایر امرای بلاد اسلام و در یک اقدام هماهنگ سیاسی فشارهایی بیارن برای اینکه جلوی اون فتنه و بحران رو در سرزمین حجاز بگیرن و جلوی تخریب بناهای اسلامی گرفته بشه. و البته توخشی که آل سعود و وهابی ها انجام میدادن در کشتار مسلمین، یعنی تخریب قبور که حالا بخشی از جنایت بوده، در کنارش اونها خون مسلمین رو هم با تکفیری که با حکم تکفیری که میدادن در واقع محدود میکردن و ریختن خون مسلمین رو مباح می، بلکه واجب میدونستند. البته اول تکفیر میکردن و بعد ریختن خونشون رو واجب میدونستند. اتفاق اما بعد از این ماجرا، خب در مجلس ایران ما شهید مرحوم مدرس رو داشتیم، سید حسن مدرس در مجلس اقداماتی میکنه، تلاش هایی میکنه، البته خب نامنگاری ها و تلگراف هایی هم صورت میگیره بین علمای ایران، عراق، سوریه، هند و حتی مصر، نامنگاری های صورت میگیره و نسبت به این موضوع و این حادثه هشدارهایی میدن، درخواست همکاری و هماهنگی هایی میکنن، سعی میکنن با هم هماهنگ بشن. حالا در همین خصوص تو این نامنگاری ها مثلا یکی از اتفاقات خوب و جالبی که افتاد این بود که سید ابوالحسن اصفهانی خب به آیت الله شیخ محمد خالصی که در کاظمین مستقر بوده تلگرافی میزنه و این موضوع رو مطرح میکنه و اشاره میکنه به غارتگری هایی که وهابی ها دارن و در واقع شهید سید حسن مدرس هم در واقع بعد از اون در واقع تبادل نامه‌ای میشه با شیخ محمد خالصی و جناب مدرس اینجا تلگرافی میکنن که اگر لازم بود بگید ما و در واقع گروهی از ایران عازم میشیم برای دفاع از حرم ها، میایم حاضریم به عراق هم بیایم، که به واسطه این نامه در مردم عراق در واقع شیعیان عراق تشجیع میشن، امیدوار میشن و یک حرکت خوبی صورت میگیره در دفاع از بلاد مسلمین در سرزمین عراق، و الا ممکن بود امروز عراق هم در واقع در ذیل حاکمیت منحوس آل سعود قرار بگیره. خب اما در مجلس ایران چه اتفاقی میفته بعد از اون حادثه؟ اولا خب در ایران اعضای عمومی اعلام میشه با همین در واقع فشارهایی که در مجلس میاره شهید مدرس و البته بعضی دیگر از نمایندگان با غیرت سرزمین ایران در مجلس پنجم شورای ملی اون زمان 16 صفر رو روز اعضای عمومی اعلام میکنن. یک مطلبی خبرنگار دیلی تلگراف در واقع اون زمان مخابره میکنه که درج میشه در همون مجله دیلی تلگراف اون زمان، که اشاره میکنه که یک مراسمی در ایران برگزار شد که در حدود 25 هزار نفر از مردان سال خورده و کودکان خردسال پشت سر هم رج بسته چهار زانو در حال انتظار نشسته بودند که حالا در واقع سخنران ها وارد بشن، که سید حسن مدرس اونجا سخنرانی میکنه، میرزا عبدالله واعظ واعظ معروف تهران اونجا سخنرانی میکنه و خطبه خیلی غزایی داره، مردم گریه میکنن و نشون میده که مردم به شدت نسبت به این حادثه در اون زمان واکنش نشون داده بودن. حالا مطالب رو من میخوام سریع رد بشم. حوادث شبیه به این در بلاد دیگه هم اتفاق میفته، در هند، در عراق، در سوریه مردم در واقع مجالس عزاداری برپا میکنن و نسبت به این حادثه بدون واکنش نیستن، خاموش نیستن. در مجلس منتها جناب آقای مدرس و دیگر نمایندگان مسلمان مجلس یک کمیسیونی رو تشکیل میدن، یعنی پیشنهاد تشکیل یک کمیسیونی رو میدن به نام کمیسیون دفاع از حرمین شریفین. این کمیسیون در واقع بنا بود که دعوت بکنه از علمای بلاد مختلف اسلامی و از بزرگان امتهای مختلف جهان اسلام که بنشینن در دور همدیگه و برای سرنوشت سرزمین حجاز تصمیم گیری بکنن، و قطعا این تصمیم برای این بود که شر وهابیت رو از سرزمین های اسلامی کم بکنن، شر آل سعود رو از سرزمین های اسلامی و به ویژه از حرمین شریفین کم بکنن. با سختی خیلی زیادی این کمیسیون تصویب میشه. البته این رو حالا اشاره بکنیم که در واقع جناب آقای مدرس با فشارهای زیادی مواجه میشه، کلن کسانی که به دنبال تصویب این کمیسیون بودن با فشارهای خیلی زیادی در این خصوص مواجه میشن. حتی یک مطلبی رو من اینجا اگه بتونم پیدا بکنم برای شما بخونم که متاسفانه دوستان اشاره میکنن وقت ما بسیار کمه، من اجازه بدید عزیزان من اینها رو میدم به دوستان فضای مجازی، اسناد رو و متون رو بذارن در فضای مجازی با در واقع هشتگ خود کجراهه براتون بگذارن. من از خوندن مطالب میگذرم، متاسفانه اگر بشه اتاق فرمان به ما هم وقت بده عالی بود. من مختصر مطلب رو عرض بکنم و اگه شد به نظرم کلیپ رو ببینیم بهتره. کمیسیون دفاع از حرمین شریفین تشکیل میشه اما به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون در واقع از این کمیسیون از دولت ایران میخواد که اقدام سیاسی بکنه برای این کار، رایزنی بکنه با دیگر دول، و ایران یک هیئتی رو اعزام میکنه به عربستان که اول یک گزارش واقعی بگیره از اون حادثه، و برای در اعزام این هیئت در واقع دو نفر به عنوان هیئت تفتیش وارد عربستان میشن که یکی از اونها شخصی بوده به نام در واقع میرزا عین الملک معروف به هویدا، که در واقع پدر همون عباس هویدایی هستش که در زمان پهلوی مشهور هست. این فرد یک فرد وهابی بوده، کسی بوده که ببخشید عذرخواهی میکنم یک فرد بهایی بوده، از عناصر بسیار مهم و کلیدی فرقه زاله بهاییت بوده که در دستگاه حاکمیت ایران نفوذ پیدا کرده بوده. متاسفانه اون برای اعلام گزارش اعزام میشه، در رأس هیئتی اعزام میشه به عربستان و یک گزارشی به ایران مخابره میکنه که تماماً کذب هست. در گزارشی که جناب هویدا در واقع تنظیم و ابلاغ میکنه، در اون گزارش بیان میکنه که به هیچ عنوان اتفاق خاصی نیفتاده و این مطالبی که داره بیان میشه اساساً کذب هست و حتی در واقع اعلام تعجب میکنه از اینکه چرا یک همچین خبرهای پخش میشه. و متاسفانه خب حالا آره فکر میکنم کلیپ رو ببینیم اگه فرصت شد، من بقیه مطالب رو کلیپ 205 رو اینجا ببینیم در خصوص اعزام آقای حبیب الله هویدا.
هیئتی از جانب دولت ایران برای تحقیق درباره این موضوع به حجاز روانه شد. مسئول این هیئت ایرانی حبیب الله هویدا بود. پدرش میرزا رضا قناز از فدائیان عباس افندی و به عنوان یکی از چند تن رازدار رهبر بهائیان شناخته می شد. بعدها که حبیب الله به عنوان سفیر ایران در عربستان انتخاب شد، در آنجا تبلیغات زیادی برای بهائیان انجام داد. او در 24 مهر ماه 1304 شمسی برای انجام مأموریتش وارد جده شد. در میان راه جده به مکه با عبدالعزیز حاکم نجد دیدار کرد. در آن دیدار عبدالعزیز با سر گیلبرت کلایتون نماینده دولت بریتانیا در حال مذاکره و انعقاد قراردادی مهم بود. گزارشی که بعدها هویدا برای وزارت خارجه نوشت گویای مشاهدات او در این سفر بود. نکته مهم در این زمان این بود که بقیع هنوز تخریب نشده بود.
وقتی حبیب الله هویدا میاد به عربستان تلاش میکنه که ارتباطاتی با مقامات سعودی برقرار بکنه و موفقم میشه. در یکی از اسناد هست که عبدالعزیز به او پیغام میده، میگه اصلا شما هر وقت میخواد پیش ما بیاد نیاز به وقت قبلی ندارد، شما هر وقت اراده کردید بیاد پیش ما. خب این آدم میاد و سعی میکنه که فاجعه رخ داده رو کمرنگ جلوه بده، لذا تحت الحفظ میارنش مدینه. بعدم گزارش داده و اونجا نوشته است که من رفتم بررسی کردم، اینجور که منعکس شده است نیست. بعد تا میگه من پله ها رو بالا رفتم و روی گنبد خضرای پیغمبر اونجا قرار گرفتم، دیدم چند تا تیر جای تیر روی گنبد وجود دارد که به نظر می آید اینها هم تصادفی به اینجا اصابت کرده است. یعنی اون گزارش رو که آدم می خوانه واقعا متأثر میشه که این آدم دور از معنویت و غیر معتقد به اسلام چگونه حاضر شد که یک چنین جنایتی رو مرتکب بشه. و
خب همونطوری که شما عزیزان دیدید در واقع اخلالی در سیستم مقابله با وهابیت اتفاق افتاد از جانب یکی از عناصر نفوذی بهائیت و کاری کرد که تلاش علمای اسلام، علمای شیعه، بزرگان ایران ابتر بمونه و به ثمر ننشینه و در نتیجه اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاد. یعنی ما نتونستیم در زمان مناسب جلوی فتنه وهابیت رو در همون بعد از تولد این فتنه منحوس بگیریم. خب این نشون میده که در واقع غیر از وهابیت کسانی بودند که با نفوذ در جهان اسلام و در ارکان قدرت جهان اسلام و در مناسب سیاسی جهان اسلام اجازه مقابله با وهابی ها رو ندادن. اسنادی هست که حالا انشالله ما در فضای مجازی هم خدمت شما میگذاریم نشون میده اساسا اولین کشوری که آل سعود رو به رسمیت شناخت متاسفانه ایران بود و کسی که این کار رو پایه‌ریزی کرد همین حبیب الله خان عین الملک هویدای بهایی بود و او یکی از مهمترین حامیان رژیم منحوس آل سعود بود و متاسفانه جهان اسلام رو گرفتار فتنه وهابیت کرد. وهابیت و بهائیت در حقیقت دروی یک سکه بودن، دروی یک سکه‌ای که استعمار در واقع انداخته بود در دامن جهان اسلام و جهان اسلام به گرفتار این فتنه عظیم کرد. اینها همه از یک جا در واقع سرمنشأ داشتن. من فقط برای اینکه بدونید که این ماجرا پشتش انگلستان هم قطعا بوده، استعمار قطعا بوده، یک اشاره‌ای بکنم. در گزارش هایی که در مجلس داریم، سپه سالار همون رضاخان میرپنج که پهلوی اون زمان سپه سالار ایران بود، به واسطه فشار علما قول اکید میده که در این خصوص اقدام مؤثر بکنه، اما گزارش های تاریخی نشون میده نه تنها هیچ اقدامی نمی کنه، بلکه جلوی اقدامات مؤثر رو در دولت میگیره. و خب کیست که امروز نداند که این فرد خبیث دست نشانده چه جریانی و چه استعمارگری بوده. خب این نشون میده که به هر حال این فتنه از جایی نشأت گرفته بوده و از جایی حمایت میشده متاسفانه. و امروز اون تجربه که امروز میخواییم بگیریم، از اینجا میخواییم دست بگیریم، اینه: امروز اگر عناصر بازیگر فتنه های جهان اسلام رو نشناسیم، نمیتونیم در مقابل اونها بایستیم. امروز نیازمند وحدتیم، نیازمند شناخت دشمنان خودمون هستیم، نیازمند شناخت عناصر نفوذی اونها هستیم، جبهه اونها رو باید به طور کامل بدونیم. و البته امروز لازم است که اعتقادات مسلمین رو تقویت بکنیم، به یاد مسلمین بیاریم از همه مذاهب که اعتقاد واقعیشون، اندیشه ناب اسلامی، اندیشه‌ای که در واقع ریشه در صدر اسلام داره، از مکتب اهل بیت هست، آن چیزی که حتی در بین اهل سنت از صحابه گرفته شده و مخالف و معارض با اندیشه باطل وهابیت هست، اینها رو به یاد مسلمین بیاریم. و کار در حقیقت باید کار جدی اعتقادی انجام داد. بله خب، اما در خصوص اتفاقی که افتاد، این رو هم حالا باز اشاره بکنیم. گفتیم ما نیاز جدی به وحدت داریم و اون چیز اتفاقی که در بقیع هم افتاد فقط تخریب قبور ائمه بقیع نبود، بلکه قبور سایر بزرگان مذاهب دیگر اسلامی هم تخریب شد توسط وهابیت. و مناسبه که حتی قبور صحابه بزرگ پیامبر هم تخریب شد. لازمه که امروز اگر در خصوص بقیع اندیشه‌ای هم داریم و فکری داریم و هدفی داریم، طرحی داریم برای بقیع و احیای بارگاه‌های بقیع، باید بر اساس وحدت در جهان اسلام باشه. هیچ طرحی در واقع که مبتنی بر وحدت نباشه به نتیجه نخواهد رسید. و البته اگر طرحی مبتنی بر وحدت جهان اسلام باشه، قطعا به ثمر خواهد رسید. نمیدونم چقدر وقت داریم، دوستان کلیپ 6 و 7 رو پخش بکنن، شاید فقط برای خداحافظی برگردیم خدمتتون.
قدمت بقیع به تاریخی تاریک در عصر جاهلیت باز میگردد. بهشت بقیع بعد از اسلام به قبرستان عمومی و اصلی مردم مدینه تبدیل شد و در بیرون از حصار شهر پیامبر قرار داشت. در بقیع تا قبل از تخریب و در دورانهای مختلف مقبره ها و گنبدهایی برای بزرگان دین ساخته شده بود که همواره از سوی تمامی مسلمانان مورد توجه و احترام بوده است. به گواهی تاریخ در بقیع بیش از 10,000 نفر از بزرگان و صحابه گرانقدر پیامبر مدفون هستند. اینجا قبرستان بقیع است و این حرم بارگاه اهل بیت پیامبر علیهم السلام. قبور مطهر امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق سلام الله علیهم به همراه مرقد جناب فاطمه بنت اسد، مادر گرانقدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و همچنین قبر جناب عباس ابن عبدالمطلب عموی گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این مکان قرار دارد. مرقد حضرت کلثوم، رقیه و زینب، دختران گرامی رسول اکرم، اینجاست. تربت همسران بزرگوار پیامبر گرامی اسلام در کنار مقبره حضرت عقیل ابن ابی طالب و حضرت عبدالله ابن جعفر طیار واقع است. این حرم متعلق به ابراهیم فرزند خردسال پیامبر اعظم است که جناب عثمان ابن مظعون نیز در آن مدفون می باشد. مقبره نافع و مقبره مالک ابن انس که در کنار هم قرار دارند. در انتهای بقیع مقبره عثمان ابن عفان واقع است. در کنار دیوار قبرستان مزار حلیمه سعدیه مادر رضایی پیامبر می باشد و در این مقبره قبور ابو سعید خدری و سعد ابن معاذ قرار دارد.
خب عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، دیدیم اون اتفاقی که افتاد اتفاق فقط علیه شیعه نبود، علیه بزرگان شیعه هم نبود، گرچه اهل بیت پیامبر اکرم فقط بزرگان در نزد ما شیعیان بزرگ نیستند، بلکه نزد همه مذاهب اسلامی و همه مسلمین اون جایگاه رفیع و بزرگ و شایسته رو دارن، اگرچه خب شیعه اعتقاد متفاوت و بهتر بگیم مناسب و درستری دارد نسبت به سایرین در خصوص اهل بیت پیامبر و اعتقاد ما امامت اونها هست، اما به هر حال اینها فرزندان پیامبر اکرم بودند و خب اتفاقی که در بقیع افتاد چه فرزندان پیامبر چه صحابه پیامبر چه همسران پیامبر همه قبورشون تخریب شد. ولی این نکته رو در پایان اشاره بکنم در خصوص این که خب ما میخواییم چه بکنیم، امروز چه باید بکنیم. اون آگاهی و توجه به وحدتی که خدمتتون گفتم، دشمن اگر تونست کاری بکنه، اگر تونست مقابر بزرگان اسلام رو بعد از 1400 سال تخریب بکنه، در یک همپیمانی و همدستی بود و امروز اگر ما نیاز داشته باشیم کاری بکنیم، قطعا نیاز به این همدستی داریم و کار بسیار دشوار است. از شهید مدرس گفتیم، این نکته رو من اینجا اشاره بکنم، کسی نامه ای نوشت از تجار زنجان به مدرس که چنانچه یک اقدامی از طرف دولت ایران نشود اسباب سرشکستگی است و حالا ادامه داره. مدرس در جوابش فقط یک بیت نوشت: از قیامت خبری میشنوی، دستی از دور براتش داری. این رو هم یادمون نره که 10 روز بعد از تأسیس یا تشکیل کمیسیون دفاع از حرمین شریفین، 1 ماه بعد مدرس ترور میشه، گرچه ترور نافرجان بود اما بعد از اون به شهادت میرسه در حادثه دیگری. ما در پایان این رو بگیم که کار دشواری در پیش داریم، اما با توجه به وحدت و با شناخت درست از دشمن متحد خودمون، از جبهه متحد دشمنمون، ان شاء الله میتونیم کاری بکنیم و نباید ناامید بشیم. در پایان یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم این حادثه غم انگیز به خدمت همه شما بینندگان عزیز و همه مسلمین جهان. خدایا
بزرگان دین چه در مدینه و چه در مکه و یا در هر جای دیگری که به آن دسترسی داشتند باقی نگذاشتند. این روند تخریب هیچگاه متوقف نشد، به شکلی که تا همین امروز نیز ادامه دارد. تخریب و ویرانی از بناها و قبور مطهر شروع شد، اما بعدها انحراف و تخریب به باورهای دینی رسید. تکفیری‌های پلید، متحجر، عقب مانده و خرافی تمام تلاش خود را کردند تا از اسلام چهره‌ای زشت، کریه و خشن نمایش دهند. برای بیننده خارج از دایره اسلام، چهره زیبا و دلنشین مکتب مطهر اهل بیت علیهم السلام و چهره نامبارک تروریسم حاضر در کشورهای مختلف منطقه، همه به نام اسلام و مسلمانی دیده می شود، چیزی که قدرت‌های سلطه‌گر به دنبال آن بوده و هستند. به باور ما در این میان اعتقادات اهل سنت در هیچ وجهی مشابه با نظرات وهابیون نیست، تا جایی که وهابیون خدمات بسیاری را نیز به اهل سنت وارد ساختند.